رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با ساعت دویوم مجله خبری بامدادی جمعه 16 نوامبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. سروزیر اسرائیل هشدار میدهد که حمله های فلسطینی ها را تحمل نخواهد کرد. یک پاکستانی با جرم توهین اسلام به مرگ محکوم شده است و سازمان ملل تفتیش مستقلانه مرگ بلاگنویس ایرانی را طلب کرد. اسرائیل در مقابل موشکباران های فلسطینیان عملیات نظامی را توصیه بخشیده هشدار می‌دهد که به خاطر حمایت از شهروندانش تمام چاره های ضروری را خواهد اندیشید. روزی پنجشنبه بعد کشتار 3 ملکی اسرائیلی با موشک از منطقه غزه، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت:
یگان حکومت به این وضع تحمل نخواهد کرد که پنجک قلمروش مورد حمله های دائمی موشک قرار گیرد و اسرائیل هم این وضع را تحمل نمی کند. حکومت زیر رهبری من به وزارت مدافع امر داده است بر ضد انفراستراکچر تروریستان در منطقه غزه حمله های به اصطلاح جراحی پیاده کند.
گزارش مفصل در این باره بعد نشر اخبار پیشکش می شود. مقامات تاجیکستان می گویند سعی دارند تا قرض خارجی از مرز 30% مجموع محصولات داخلی کشور نگذرد. سفرعلی گولوف رئیس کمیته اقتصاد و مالیه مجلس نمایندگان بر رادیو آزادی گفت حالا قرض خارجی تاجیکستان 2.1 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که در تناسب با مجموع محصولات داخلی زیاد نیست.
قرضمون تشکیل میکند از مجموع محصولات داخلی نشون دهنده بد نیست. تمام چوره را حکومت جمهوری دیده است قرضمون تا 30% هم مجموع محصولات زیاد نکنید.
قبل از این جاناتان دن راهبری هیئت صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت در صورت به تغییر ماندن نشاندادهای اقتصادی تاجیکستان میتواند به بحران قرضی گرفتار شود. روزی پنجشنبه دادگاه ناحیه شمال و غربی چترال پاکستان مردی را با جرم کفر به مرگ محکوم کرد. پلیس میگوید حضرت علی شاه کم بیش از 20 سال دارد. او ماه مرد با عیبنامه توهین به پیغمبر دین اسلام به حبس گرفته شده است. کارشناسان سازمان ملل تحقیق مستقلانه مرگ بلاگنویس ایرانی ستار بهشتی را طلب کردند. کارشناسان از مقامات تهران دعوت کردند که تحقیق همه طرفه مستقلانه و بی‌طرفه قضیه مرگ بهشتی در محبس را تشکیل کنند. به عقیده آنها مفتشان باید اتهام شکنجه را تفتیش نموده نتیجه آن را به طور آشکار اعلام کنند. احمد شهید گزارشگر مخصوصی سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران دعوت کرده است که شکنجه به هیچ وجه مورد تحمل قرار نگیرد. بهشتی 35 ساله که با تنقید مقامات ایرانی شناخته می شود 3 اکتبر بازداشت شد و بعد یک هفته مقامات ایرانی خویشاوندان او را برای گرفتن جسد دعوت کردند. تا حال شرایط مرگ بهشتی 100% معلوم نشده است، ولی تخمین می شود که سبب مرگ او شکنجه هنگامی بازپرسی می باشد. امروز وکیلان مردمی ایالات متحده آمریکا تحریم افراد مسئول مرگ حقوقشناس روس سرگی مگنیتسکی را به آواز می‌گذارند. مگنیتسکی در سال 2009 در محبس به هلاکت رسیده است. او قبل از مرگش یک عده منصبداران حکومت روسیه را با فریب دولت متهم کرده بود. اگر لایحه قانون مگنیتسکی در مجلس نمایندگان ایالات متحده به تصویب رسد، حساب‌های بانکی منصبداران مسئول مرگ مگنیتسکی در ایالات متحده آمریکا حبس شده، آنها از حق ورود به قلمرو آمریکا محروم می‌شوند. روز 15 نوامبر وقتی بررسی لایحه قانون مگنیتسکی در کنگره شروع شد، وزارت کارهای خارجه روسیه ابراز داشت که اگر لایحه تصویب شود، مسکو با آن پاسخ شدید خواهد داد. روزی پنجشنبه در بیابان اتاکامای چیلی دومین پایگاه ماشین‌هایی که با نیروی آفتاب حرکت می‌کنند آغاز یافت. 15 ماشینی به اصطلاح آفتابی از ارجنتین، چیلی، ونزوئلا و هندوستان باید در دوام 4 روز 1300 کیلومتر را طی کنند. لئوناردو ساگواس از دانشگاه محلی لاسرنا میگوید این ماشین‌ها می‌توانند در یک ساعت تا 120 کیلومتر را پشت سر کنند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در شکل مفصل در سامانه www.ozodi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
وقتی که عدالت نیست، دادگاه و ادوکات برای مردم کمبیزات توجیک طرفت یک میوه دست نارس می شود.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم، ما در دخل نداره لیگای زنها برا او جا رفتم، قید بخواهی اینا ادوکات 600-800 تومان میگیره.
در محل ها اساسا مراجعه میکنن نه به اینستیتوی رسمی به عمل برارنده عدالت سودی، بلکه به اون پیشوین غیر رسمیه که اونها تا یک درجه گوی عدالت سودی رو عملی میکنن، اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. اسرائیل با دعوت نظامیان احتیاطی به خدمت عسکری هشدار می‌دهد که به حمله های فلسطینی ها تحمل نشان نخواهد داد. ایالات متحده و افغانستان مقام و شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان را بحث می‌کنند. امروز در تاجیکستان 20مین سالگرد اجلاسیه 16مین شورای عالی تاجیکستان جشن گرفته می شود و مصاحبه با کارگردان تاجیک کامل شمشیرزاده که 1 دکمبر خوستنمایش فیلم نوش را در دوشنبه دایر خواهد کرد. طوری در نشر اخبار گزارش دادیم، خوف از عمیق رفتی برخوردهای اسرائیل و فلسطینیان افزایش یافته است. سازمان ملل اطلاع می‌دهد که دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون امکان رفع خشونت در میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را با پرزیدنت مصر محمد مرسی و سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ارزیابی کرد. روز پنجشنبه برای اولین بار در 20 سال اخیر جنگجویان فلسطینی شهر تل ابیب را مورد آتش موشک‌هایشان قرار دادند. در جواب اسرائیل به مرز با منطقه غزه نیرو فرستاده هشدار داد که به حمله های بالای مردم آسایشته تحمل نشان نخواهد داد. در این باره همکارمان طاهر سفر معلوماتی بیشتر دارد.
اسرائیل در مقابل موشک باران های فلسطینیان عملیات نظامیش را توصیه بخشیده هشدار داده است که به خاطر حمایت از شهروندانش تمام چاره های ضروری را خواهد اندیشید. روز پنجشنبه بعد از کشتار 3 ملکی اسرائیلی با موشک از منطقه غزه، سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفت:
No government would tolerate a situation
یگان حکومت به این وضع تحمل نخواهد کرد که پنجک قلمروش مورد حمله های دائمی موشک قرار گیرد و اسرائیل هم این وضع را تحمل نمی کند. حکومت زیر رهبری من به وزارت مدافع امر داده است بر ضد انفراساختار تروریستان در منطقه غزه حمله های به اصطلاح جراحی پیاده کند. عملیات نیروهای اسرائیلی بر ضد جنگجویان حماس روز چهارشنبه آغاز شده است. بر اثر حمله های روز چهارشنبه در منطقه غزه کمش 13 فلسطینی از جمله چند کودک هلاک شدند. روز پنجشنبه جنگجویان فلسطینی شهر تل ابیب را مورد آتش قرار دادند. این اولین حمله بالای بزرگترین شهر اسرائیل در طول 20 سال اخیر است. موشک‌های جنگجویان به کسی اصابت نکردند، یکی به بحر رفتید، دیگری در جنوب این شهر به زمین برخورد. وزیر مدافع اسرائیل اهود برک سفربری عمومی اعلام کرده است. با گفته نام برده احتمال تا 30,000 نفر از حساب افسران و سربازان احتیاجی بسیج شوند. روز پنجشنبه در یک پیام تلویزیونی رئیس جمهور اسلامگرای مصر محمد مرسی عملیات اسرائیل را تجاوز غیر قابل قبول نامید. موقعی ما دیروز واضح بود. ما نگرانی خود را توسط بازخواند سفیر مصری از اسرائیل آشکار کردیم. ما سفیر اسرائیل را دعوت کرده با واسطه وزارت کارهای خارجی با او موقع مصر در ارتباط با تجاوز غزه را رساندیم. سخنگوی پرزیدنت مصر به خبرنگاران گفت روز جمعه به نشان پشتیبانی از فلسطینی ها سروزیر این کشور هشام قندیل از غزه زیارت میکند. در واشنگتن باشد سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مارک تونر گفت مصر باید از نفوذش در منطقه استفاده برده در کاهش تشنج سهم گیرد. سخنگوی کاخ سفید جی کرنی میگوید موشک باران جنگجویان فلسطینی را به هیچ وجه نمیشود سفید کرد.
خوف از عمیق شوی خشونت میان اسرائیل و فلسطینی ها. دیروز در کابل هیئت های ایالات متحده و افغانستان بررسی مقام و شرایط حضور سربازان آمریکایی در افغانستان بعد سال 2014 را شروع کردند. قبل از پخش گزارش در این باره به یک آگهی توجه کنید.
شنونده
ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیو آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19.25 و 41 متر
برابر با 7275 11795 و 15530 کیلوهرتز.
همچنین در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org
و محوره های هدیر یمال و ازیستان.
روزی پنجشنبه در کابل هیئت‌های ایالات متحده آمریکا و افغانستان شرایط حضور و مقام سربازان آمریکایی را که بعد سال 2014 یعنی بعد خروج نیروهای پیمان ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند و بررسی گرفتند. در این مذاکرات شماره سربازان آمریکایی، وظیفه های آنها و مهلت بود و باششان در افغانستان تشخیص خواهد شد. جیمز ورلیک، معاون فرستاده ایالات متحده آمریکا در افغانستان و پاکستان که رهبری هیئت مذاکره کننده آمریکا را بر عهده دارد، میگوید در مذاکرات چارچوب قانونی حضور سربازان آمریکایی بعد از سال 2014 معین می شود.
This document is intended
هدف از تهیه این سند تشخیص مقام حقوقی نیروهای مسلح و افراد ملکی ایالات متحده آمریکا است که با پشتیبانی حکومت افغانستان در این کشور باقی خواهند ماند. همچنان دو جانب باید امکان تقدیم مسئولیت از مجازات سربازان آمریکایی بر پایه قانون‌های افغانستان را بحث خواهند کرد. در اظهارات مشترک دو جانب گفته می‌شود که ایالات متحده آمریکا در پی تنظیم حضور دائمی در افغانستان نیست. همچنان ایالات متحده آمریکا هدف ندارد در افغانستان پایگاه نظامی بنیاد نماید و یا با حضورش به همسایه‌های افغانستان تهدید کند. سفیر افغانستان در ایالات متحده آمریکا اکلیل حکیمی که سروری هیئت مذاکره کننده جانب افغان را بر دوش دارد میگوید گفت‌وشنید با نظرداشت قانونی اساسی و احترام به استقلال ملی افغانستان جریان دارد. در همین حال رئیس هیئت مذاکره کننده ایالات متحده آمریکا میگوید که سازش میان دو طرف اساس همکاری های امنیتی کابل و واشنگتن خواهد بود. طبق گزارش ها بعد سال 2014 ایالات متحده آمریکا میخواهد تا 20,000 سربازش را به خاطر کمک به ارتش افغانستان و تعقیب گروه های دهشت افکن شبیه القاعده در افغانستان نگه دارد. جنرال جوزف دانفورد که از طرف پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما به وظیفه فرماندهی نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان پیشبری شده است، ابراز داشت که به عقیده او سربازان آمریکایی باید بعد سال 2014 نیز در افغانستان باشند. روز پنجشنبه جنرال دانفورد به اعضای سنت ایالات متحده آمریکا گفت بعد سال 2014 وظیفه نیروهای آمریکایی در افغانستان یکی مقاومت به تروریسم و دیگری کمک به نیروهای افغان خواهد بود. با سوال سناتوران درباره شماره دقیق سربازان آمریکایی در افغانستان، جنرال دانفورد جواب مشخص نداد ولی تاکید کرد که 1000 سرباز کافی نخواهد بود. فعلا در افغانستان تخمینا 66,000 نظامی آمریکایی مستقر می باشند. در حالی که نیروهای افغان به تدریج مسئولیت های امنیتی را به دوش می گیرند، معلوم نیست که سال آینده چی شماره از نظامیان آمریکایی در افغانستان باقی می مانند. نیروهای کشورهای دیگر نیز پیشبرد عملیات جنگی را کنار گذاشته بیشتر به مشورت، تمرین و کمک ارتش افغان روی می‌آورند. سال روان ایالات متحده آمریکا و افغانستان قرارداد همکاری‌های استراتژی میان دو کشور را امضا کردند. در این سند نقش ایالات متحده آمریکا در افغانستان بعد سال 2014 و از جمله کمک‌های ایالات متحده آمریکا به این کشور ذکر شده است. اما قرارداد مذکور شماره سربازان آمریکایی را که بعد سال 2014 در افغانستان می‌مانند معین نکرده است. این مسئله احتمال در مذاکرات فعلی جانب ها که تا یک ماه ادامه خواهد کرد حل و فصل شود.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
امروز در تاجیکستان جشن 20مین سالگردی برگزاری اجلاسیه 16ام شورای عالی تاجیکستان دایر می شود. این اجلاسیه 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند و با هدف خاتمه دادن به جنگ داخلی در تاجیکستان دایر شده است. مقامات رسمی می گویند که محض این اجلاسیه حاکمیت قانونی در کشور را برقرار کرد. اما بعد این اجلاسیه جنگ در تاجیکستان شدت گرفت و خرابی و قربانی زیاده هم آورد. همکارمان در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با صالح جان جورایف سابق دادستان کلی تاجیکستان پرسید که مگر حکومتی پیشتره غیر قانونی بود؟
وقتی که حکومت با پیشنهاد خود پرزیدنت جمهور رحمان نبیوچ خدا رحمتی تشکیل شده بود، با پیشنهاد خود رئیس جمهور رئیس شورای عالی اسکندروف که انتخاب شده بود، من این را غیر قانونی گفته نمیتوانم، برای آنکه در اجلاسیه اعضایان حکومت را تصدیق کرده بودند. وقتی که رئیس جمهور 7 سپتامبر عرضه استعفایی در زیر فشار که وای از جهت قانون همچون قانونی نبود، حکومت و رهبر دولت موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان به ذمه رئیس شورای عالی گذاشت که در مدت 3 ماه موافق کنستیتوسی همون وقت جمهوری تاجیکستان باید که انتخاب نو رئیس جمهور را تشکیل میکرد. برای همین این را غیر قانونی غیر کنستیتوسی گفتن هیچ ممکن نیست.
هم گروه های خوجند هم گروه های مثلا خاتون هم گروه های از دوشنبه رفته بودن، هر کدام به طور علاقی میخواستن که صاحب حکومت شوند. چی شد که مثلا حکومت به دستی نماینده فرانت کارتی گلتید؟
با فهمش من در آنجا یکچند گروه در حقیقت بودند، لیکن من برای کدام گروه حکومت را به دست میگرد ارلش شدگی نیستم. این وظیفه پرکرور جنرالی نبود. پرکرور جنرالی میخواست که موافقی کنستیتوسی باید که مسئله گرفتن حکومت را در شورای عالی به طور آزاد حل کنند. پیش از انتخاب امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی، به نزد من اجرا کننده سروزیر عبدالملک عبدالله‌جانوف و رئیس حکومت همون ولایت حامیدوف و با پرکرور دپوتات شورای عالی جباروف آمده گفتند که شما باید با رحمان نبیوچ پرزیدنت کشور گپ زنان کنید، اون کس نه در سسیه میبیان نه عرضه یعنی استعفای خود را که 7 سپتامبر نوشتن نه تصدیق میکنن نه در سسیه میخوان که اشتراک کنن.
صحبت شما با رحمان نبیوف در اجلاسیه
در پشت پرده در اجلاسیه در وقت تنفس، یعنی عبدالجانوف مقصد داشت که یعنی همون گروهی که اگر که پرزیدنت نبیوف در وظیفه ماند و آدم به یکان وظیفه نمیرسد،
یعنی سروزیر نمیشود
یعنی از شمال خودتون میدونید قانون با نباشدم، لیکن همین خیلی پرکتیکه با وجود داشت. من راضی شدم. بعد خود رحمان گفتن که ما یک چند بار رفتیم خانشان با دیپوتاتوی هم فرسندیم، اون کس راضی نه، گفتن که من در زیر فشار ینگتون نمیخوان که من استعفا روم، من پرزیدنت ینگتون اویلاشون اون کس به فشار آورده ایستاده گفتن شما گپ زنید. من گفتم که من خونهشون به نمیروم، من با پرزیدنت رحمان نبیوچ در مؤسسه دولتی و میخورم. خود نبیف مرا فریاد کردن در قفای اجلاسیه،
یعنی به هر صورت امیدوار بود، باور داشت که هنوز
وای آدم در حقیقت من اول خلاصه آمدم که یعنی من حالی پرزیدنت مملکت. من به سوال دادن همین سوال خودتون خلاصه برید. من میشناختن سال جان تو همچون پرکرور جنرالی با من گبزن که من پرزیدنت هستم یا که نیستم در حاضر. من گفتم رحمان نبی شما پرزیدنت بودید لیکن حاضر نیستید. و آدم راضی نشده گفتن که چخل من پرزیدنت نیستم. در زیر فشار بود که من گفتم شما محترم رحمان نبی خودتون میدونید که قوه قانونی نداشت عرضتون استعفاتون، یعنی شما از 4 تا سلاح به دست با یویکا ترسیده وطن رو تاجیکستان رو پرزیدنت رو پرتافته اومده در خوجند روس شدید. اون کس گفتن که مرا خلق انتخاب کرده است، نه اون که با یویکا یعنی سلاح به دستون، تقدیر مرا باید که اهالی یعنی خلقی که مرا انتخاب کرده است همون حل کنند. من گفتم که نه رحمان نبیوچ، شما وقتی که از 4 سلاح به دست همچون پرزیدنت ترسیده اومده در خوجند روس شدید، همچون سرفرمانده همچون پرزیدنت کشور دولت تاجیکستان اهالی را به پرزیدنت به رابر موندید، یعنی نپرایزوال سودبی تقدیرشون به چی موندید؟ مگر پرزیدنت همین خیلی باید شود؟ مگر شما با حقوق معنایی دارید که همین با پرزیدنت خودتون رو اعلام کنید؟
شما یعنی بشکنید با من مسیحه که تهدید بود؟
من فکر خود رو همچون شخصی نه همچون پرکرور جنرالی وای به بیان کردم.
صالح جان جورایف دادستان سابق کلی تاجیکستان یادداشت های خود را دایر به اجلاسیه قصه می کرد که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی تاجیکستان را به قدرت رسانده است.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در تاجیکستان که سازمان ملل دادگاه‌های آن را نامستقل و پایبند حکومت خوانده است، مردم با دلی ناخواهم به دادرس‌ها برای حل کدام یک مشکل خیش مراجعت می‌کنند. و در یک پژوهشی که اخیراً در تاجیکستان انجام شده است، معلوم می‌شود که بعضی از کشورهای آسیب‌پذیر از خدمت همین دادگاه‌ها هم محروم بودند. در این باره شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
مهیو ساکن شهر دوشنبه و مادر دو فرزند میگوید 4 سال پیش او را شوهرش با روی فریب و با وعده خرید خانه به منزل مادرش آورد و با همین دیگر از او سراغ نکرد. حالا شوهر مهیو اویله نو دارد و به مهیو و فرزندانش هیچ کمک مالی نمیرساند. تلاشای خود مهیو که زنی صاحب معلومات از جهت گرفتن حق کودکان و یا الیمنت از پدر فرزندانش بی نتیجه انجام یافته و او با طفلکانش در چورسوی زندگی قرار دارد.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودند. کمتر زن تر مدا بغلت میسول یو یوردم می تلویزیون را میبینم همه قد تعریف میکنن تعریف میکنن خیلی ما قلم مدا یک ادوکاتی نقد بیوی با سواد بیوی که ما قتیم کار ما پیش بو بر میسو ما دخل نداره لیگای زن ها برا او جرفتم خیلی بخوهی اینا ادوکات 600 800 سومون میگیره
مهیا تنها زنی در تاجیکستان نیست که در روبروی مشکلات مربوط به عدالت دادگاهی قرار گرفته است. خود مقامات کشور و حقوق‌دانهای تاجیک هم اعتراف میکنند که خشت آسیب‌پذیری کشور امروز به عدالت دادگاهی دسترسی ندارند. وجود چنین مشکل را آنها در نبود قانون مخصوص برای رساندن کمک رایگان به خشت ضعف‌پذیر در تاجیکستان ربط میدهند. به منظور آموزش و بررسی این مسئله بنیاد افروسیا و وزارت امور خارجه فنلاندیا در مناطق مختلف تاجیکستان با فراگیری زنان، کودکان و افراد معلول یک پژوهش را انجام دادند. عظیم جان سیفی‌دینوف مشاور بنیاد افروسیا در آسیای مرکزی و رهبری برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی در صحبت با رادیوی آزادی گفت این پژوهش ثابت کرده است فعالیت غیر مقبول مقامات دادگاهی در تاجیکستان و مشکل دسترسی به این مقامات اعتماد قشر آسیب‌پذیر جامعه را به پیشوایان غیر رسمی بیشتر کرده است.
مثلا درباره جداشوی زن و شوهر، درباره مسکونکنی، درباره طیب شدن با ملکی که تقسیم مالکیت آن شخصانی که ما پرسیدیم آنها اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند برای اینکه در اینجا خراجات پولی است.
نمایندگان سازمان های جمعیتی میگویند به محض بلند بودن کرایه وکیلان مدافع و هم هزینه مراجعه به دادگاه ها مردم کم بضاعت دیگر توان دفاع از خود توسط این نظام را از دست داده است. گفته می شود حال حاضر برای حل مشکلات حقوقی ساکنان مجبورند که برای خدمات وکیل مدافع مبلغ 1.5 تا 2000 سومان پرداخت کنند. این هم در حالی است که با وجود صرف مبلغ زیاد کسی ضمانت نمی‌دهد که قضیه با منفعت دعواگری کم بضاعت حل خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد معمولاً در تاجیکستان دعواهای دادگاهی با فایده جانب توانمند انجام می‌یابند. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم دسترسی بعضی از گروه‌های فقیر و آسیب‌پذیر تاجیکستان به دادگاه‌ها و عدالت دادگاهی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ناموس فیلم نوی تاجیکی است که روز 1 دکبر سال روان در دوشنبه پیشکش تماشابینان خواهد شد. مؤلف این فیلم کامل جان شمشیرزاده موافقت کرد با سوال‌های خبرنگار رادیو آزادی سروینوز روح الله پاسخ دهد. حالا به این مصاحبه توجه کنید.
در آغاز میخواستم در مورد روینوار آمدن این فیلم که با زندگی و مشکلات مهاجران کاری تاجیک ربط دارد چند حرف میگفتید.
اساسا این نمون وقتی که میبینید که همو هموطنو بسیار جفا میکشند و دمون کار با مهاجران بسیار مسئله های فهموندنی که کم است. ما همجا با بعضی و یکای نازو قطعی نشان دادیم که همین مردم بیند و اصلا همون مهاجران بینند دانند که همین از بی‌سوادی همی بچه همی خیل شد مثلا می رود و همون به یکون کنترکت به یکون چی کورا سر میکنن. خب این مبلغش یک قسم دیگر وای میکنن اونقدر گویم که پیشندش نمیکنن اما اندیم سو هم کیدد می شود. ناموس یعنی که همون حسی احترام پدر و مادر همو بلوتر مونده مرچند کنن. بعضی چیزکوی هست که نیوانس های ملی دارد این چیزوی با اکثر همو وقت همو هموطنوی خدمون که در همو جا بعضی گریه بیمی هموطنوی خدمون هم میکنه همو را نشون دادیم که این هم نامتحیدی است. یعنی که ما خواستیم که متحد کنیم به شورا.
شما گفتید که نقش اساسی فیلم رو منوچهری میرشریف یک نفر جوانی که ختم کرده دانشگاه اگراری تاجیکستان است. اجرا میکند و او باری اول برای نواربرداری این فیلم به روسیه سفر کرده است.
ما همون دارم اون فیلم جوانوی مهاجری اصیل مو بنوار گرفته میانه که عیناً در مهاجرت هستن، این فکت ها است. همونا مهاجرن در اونجا با همون پرابلم و افسردگی کرده به نوار گرفته هستیم. باید زیادتر در مسکو بعضی صحنه های دیگر هم میگرفتیم، لیکن خیلی میدونید که یک روزی چون که فدراسیون روسیه با بردن مثلا بنوار گیرنده کارگردان همه اینو مبلغ های ایلاوگی طلب میکنند.
پوشیده نیست که برای روی نوار آمدن یک فیلم مبلغ زیاده صرف میشود. پس فیلم ناموس رو کی سرپرستی کرد؟
مبلغ های خصوصی سرپرستی مولیوی مثلا ما از یکون شرکت و یکون وای دیگر گرفتگی نیستیم.
تا جایی میدونم این فیلمی اول است که در روسیه به نوار گرفته شد و آن هم مولی توجیکستان عنوان می شود. گروه شما این فیلم رو چگونه قبول کردن؟
اکنون نمیدونم تو چه اندازه قبولی تماشابین می شد، لیکن بسیار باورم داریم با اون خاطره که همون هنرپیشه های روس حتی کما بسیار بخواهد است. سیناری هم مخلصون شد. بچه ما اصلا گروه ایجادی بسیار نه از قبول کردن تا جایی که اونا بسیار پابند ایجاد هم هستن. اصلا همون گروه ایجادی ما همون نواربردار همون عمر قلندرزاد، کارگردان همون عبدالرحیم فقیری، بعد عبدالله شریف، اینا بچه های هستن که در سنت سرس و بحر پول بحر تمه نمیرن. اینا اون زحمتی که ما اینا دودیم بسیار زحمت سنگین هم بود.
صحبت خبرنگار آزادی سروناز روح الله با مؤلف فیلم ناموس کاملجان شمشیرزاده پیشکش شد و حالا شورای ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف نتیجه دور نوبتی مسابقه فوتبال جمهوری را جنبست می کند.
دور 26 و آخرین لیگ عالی فوتبال تاجیکستان روز پنجشنبه 15 نوامبر با بازی میان دسته های زرافشانی پنجکند و رفشانی کلوب شروع شد. این بازی با خواهش هر دو دسته و روزیگی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در ورزشگاه اویاتری شهر دوشنبه برپا گردید. بازی با غلبه تیم رفشان با حساب 3-0 به انجام رسید. دسته رفشان با 59 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. رقیبی اصلیش برای عنوان قهرمانی تاجیکستان دسته ریگر تدزی ترسونزاده که یک بازی کمتر کرده است با 55 امتیاز در جای دوم می باشد. قهرمانی تاجیکستان در بازی آخرین مسابقه میان دسته های استقلال دوشنبه و رفشنی کلوب روز 29 نوامبر در ورزشگاه مرکزی پایتخت کشور معلوم خواهد شد. در مورد پیروزی دسته رفشن بر استقلال، فوتبال بازان شهر کلو برای اولین بار با مدال های طلا مکافاتانیده خواهند شد. معروف رستموف سرمربی دسته رفشن در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
ما 100% ای بچه‌ام راضیم که امسال دسته با دستگیری مخلصا برای ما ناز کرده.
بازی های دیگری دوری آخرین مسابقه روزهای 17 و 18 نوامبر و 5 بازی موقوف گذاشته روزهای 22, 25 و 29 نوامبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو بعد شنیدن یک آهنگ ادامه می دهیم.
نازنین نازنین دلبریم عجبیم، نازنین نازنین دلبریم عجبیم، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، چون تو زیبا سنم من ندیدم یقین، عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین، نازنی نازنی دل بریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی. همدم من در تنهایی غم بی روایت یارم پایانی داری، آواره کویت گشتم چون سودایی، در خیالم هر زمانی میایی، نازنی نازنی دلبریم عجبی، نازنی نازنی دل بریم عجبی عاشقی روی تویم رنگی زردم ببین چون تو زیبا سنم من